موی رحمت قرقه دل از تولو بوده، نامت همیشه آرامش اهل دنیا، ذکری نمیشه شبیه یا علی یا مرتضا یا مرتضا یا مرتضا.
بسم الله الرحمن الرحیم. در نیمه ماه رمضان ماه برآمد، در نیمه ماه رمضان ماه برآمد، سالار کریمان جهان از سفر آمد، افطار کنید از رتب ذکر حسن جان، افطار کنید از رتب ذکر حسن جان، چون بر علی و فاطمه زیبا پسر آمد. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعدها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك، اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام و درود و ارادت خدمت شما مردم عزیز، بینندگان ارجمند شبکه جهانی ولایت. برنامه زنده اخلاق علوی تقدیم حضور شما میشه در شام ولادت موفور السرور دومین امام همام شیعیان، کریم آل طه، کریم آل فاطمه، کریم اهل بیت، آقا امام حسن مجتبی علیه السلام. تبریک، هزاران بار تبریک، و ان شاء الله که دلهاتون شاد باشه به شادی دل اهل بیت عصمت و طهارت، چرا که امیرالمؤمنین بابا شدن، حضرت صدیقه مادر شدن و وجود نازنین پیامبر گرامی هم پدر بزرگ شدن. میگن بچه اولم خیلی عزیزه، خیلی دوست داشتنیه. الهی که به حق مولودی که باعث شادی دل اهل بیت شده، خدا دلهای شما رو شاد کنه، مخصوصا اون زوجهای جوانی که سالهاست از زندگیشون میگذره و صاحب فرزند نشودن، انشالله که دامنشون سفید بشه، انشالله که خنده و گریه یک بچه کوچولی با مزه شیرین بیاد تو زندگیشون و شیرینی زندگیشون هم 100 برابر بشه. اگر میخواید با ما ارتباط داشته باشید، بسم الله ما در خدمتتون هستیم. راه ارتباطی هم آقای کیا زحمت کشیدن برای شما زیرنویس کردن، 3012-03 سامانه پیام کوتاه ما هست و شماره که از طریق فضای مجازی شما میتونید برای ما پیام بدید. خلاصه اگر تبریک دارید، حرفی دارید، مطلبی دارید، ما با افتخار پذیرای مطالب شما هستیم و امشب هم توفیق داریم در محضر استاد عزیز و ارجمندمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، طاعات و عبادات قبول، عیدم بر شما مبارک باشه.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، همچنین طاعات و عبادات حضرت عالی هم قبول و این عید مولودم بر شما مبارک باشه، همچنین خدمت بینندگان عزیز و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه یا تکرار برنامه را میبینن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت و قبولی طاعات و اجابت دعاها تقدیم میکنم. خدا را با آبروی آقا امام مجتبی سلام الله علیه کریم اهل بیت سوگند میدهم عیدی ما را فرج موفور سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد، خیر دنیا و آخرت به همه ما و شما گرامیان ارزانی بدارد، شر دنیا و آخرت را از ماها دور کند، حوائج ما دنیوی، اخروی، ظاهری، باطنی همه را برآورده نماید، دعاهای ما را هم به اجابت برساند انشاءالله.
انشاءالله خیلی ممنونم، مثل همیشه این همه دعای قشنگ رو یک جا خلاصه برای دوستان بیننده ما داشتید. استاد با توجه به اینکه حالا برنامه ما اخلاق علوی است، اما ما مطمئن هستیم که دل امیرالمومنین هم شاد میشه وقتی که از فرزند مظلومشون آقا امام مجتبی علیه السلام بگیم. بالاخره در بین 5 تن آل ابا یا اهل بیت عصمت و طهارت، یا شاید به جرئت بشه گفت در بین 12 امام معصوم، امام مجتبی قریباً مظلومان کمتر در موردشون صحبت میشه، هرچند بالاخره شب گذشته ویژه برنامه بوده، شاید تو برنامه ها گفته شده، اما شنیدن این مطالب از زبان شما یک مزه دیگه ای داره.
خواهش میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله اللعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الى یوم لقاء الله فامو زمری الى الله ان الله بشیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. در رابطه با امام مجتبی سلام الله علیه باید ما بنده خودم رو دارم عرض میکنم نسبت به امام مجتبی باید عذر تکثیر به پیشگاهش ببریم و با آن گونه ای که وظیفه داشتیم و داریم نسبت به امام مجتبی شاید انجام وظیفه نکردیم و نمی کنیم. من خیلی دوست داشتم یک مناسبتی پیش می آمد، یک ده شب هر شب دو ساعت درباره امام مجتبی می توانستم صحبت کنم، یک ذره ای از حق مطلب را، یک نمی از دریا، حقانیت امیر آقا امام مجتبی و مظلومیت این بزرگوار را می توانستیم به گوش جهانیان برسانیم. چون آقا امام حسین سلام الله علیه دو ماه محرم و سفر در بالاش داریم، در رابطه با حضرت امیر مفصل داریم، فاطمیه به همین شکل، شهادت امام مجتبی معمولا با رحلت نبی مکرم قرین هست و گرچه خب در این سالهای اخیر یه مقدار تفکیک هم شده، ولی خب آقا امام مجتبی خیلی مظلومه، خیلی مظلومه. ما یکی از اساتید خدا بیامرزدش جناب آقای نجار، ایشون میگفت برای امام مجتبی هر روز عاشورا بود. امام حسین یک روز براش عاشورا شد، گرچه خود امام مجتبی فرمود حسن جان لا یوم که یومی که یا ابا عبدالله، ولی آقا امام مجتبی سلام الله علیه هم میان ما شیعه ها مظلومه و غریبه و حق مطلب ادا نمیشه و هم اهل سنت و وهابی های پلیدم که دیگه شبهاتی که دارن، مطالبی که مطرح میکنن که به قول از کوزه برون هر همان تراوت که دروست، با اون شبهات زش و وقیحانه و بعضی تعابیر تندی که نسبت به امام مجتبی سلام الله علیه دارند. در رابطه با امام مجتبی خوب از زوایای مختلف می شود درباره اون بزرگوار صحبت کرد. اولا در رابطه با عصمت آقا امام مجتبی سلام الله علیه همین بس که آیه تطهیر، شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که آیه 33 سوره احزاب در حق این بزرگواران نازل شده، این پنج بزرگوار، و حتی با اینکه در صحیح مسلم و بخاری بحث قدیر با اون عظمتش که 120-124 هزار نفر حاضر بودند، نزدیک 120 نفر از صحابه نقل کردند، ولی متاسفانه از قدیر نه در بخاری و نه در مسلم اثری نیست. زید ابن ارقم هم که من پیر شدم یادم نیست، و بله پیغمبر آمد فرمود که اینی تارکن فیکم و سقلین، دیگه بحث قدیر و غیره اینها هم نیست، ولی در رابطه با عصمت حضرت سید الشهدا و امام مجتبی سلام الله علیه در خود صحیح مسلم به صراحت، این کتاب صحیح مسلم هست، دارالطیبه عربستان سعودی، در حدیث 24-24 روایت هم از همسر پیغمبر عایشه هست که نبی مکرم آمد و عبایی داشت از موی سیاه، امام حسن آمد زیر عبا قرار داد، امام حسین آمد، حضرت زهرا آمد، امیر المؤمنین آمد و بعد فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. دوستان اینجا ببینید غیر از حضرت زهرا هیچ کس نیست، با اینکه در زمان نزول آیه تطهیر از فرزندان پیغمبر در قید حیات بودن، همسران پیغمبر 10 تا 12 تا بودن، هیچ کدامشون نیست. حتی عایشه با اینکه به قول یکی از این علمای اهل سنت در یکی از همایش‌های زاهدان یه جمله قشنگی گفت، خیلی جمله زیبایی بود، گفت با اینکه عایشه تمام تلاشش رو به کار برده، آنتی که میتوانست در فضیلت خودش و خانواده خودش مطالب رو در میان مردم منتشر کنه،
ولی ما یک روایت ضعیف هم نداریم از عایشه ادعا کند که آیه تطهیر در حق من نازل شده. بعضی از این آقایان کاسه داغتر از آش هستن. عایشه میگه من آیه تطهیر درباره من نیست و یک روایت ضعیف هم ندارم. نه آقا، زنان پیغمبر نمیدونم، بفرمایید این دیگه صحیح مسلمه دیگه. این دیگه به قول رو در چیزی که نداره. یا وقتی در ترمذی، این دیگه سنن صحیح تنن ترمذی هست، مال الوانی هست، جلد سوم صفحه 306، وقتی که این قضایا را مطرح میکنه میگه ام سلمه آمد گفت که منم میتونم بیام زیر کسا. حضرت فرمود انت علی مکانی، سر جات وایست، تکان نخور، تو آدم خوبی هستی، ولی حق این که بیای زیر عبا و مشمول این آیه بشوی نداری. و خود ترمذی هم میگه هازا حدیث حسن، و میاد در آخر میاد میگه هو احسن و شیء روی فی هذا الباب، بهترین روایتی است که در رابطه با فضائل این پنج بزرگوار نازل شده. که خب از این بهتر، از این زیباتر. یا خود برای شما عرض کنم ابن کثیر دمشقی به صراحت میاد اینا را دونه دونه مطرح میکنه که مراد از برای شما عرض کنم انفسنا علی ابن ابی طالب و رسول الله، علی نفس پیغمبر، جان پیغمبر، روح پیغمبر، قلب پیغمبر شمرده، از این بالاتر دی بالاتر از دم فضیلتی میشه کرد.
در مورد آیه مباهله،
در مورد مباهله برای ابنا انا حسن و حسین هست، نساء انا حضرت زهراست. یعنی اینها نشان میده این دوتا آیه اسمت این بزرگواران، جایگاه این بزرگواران. نبی مکرم برای اثبات نبوتش، برای حقانیتش اثبات کند من صداقت دارم، من رسول خدا هستم، از میان اون همه انبوه صحابه علی رو انتخاب میکنه، حسن و حسین و حضرت زهرا رو انتخاب میکنه. آیا کسی که برای اثبات نبوت پیغمبر آمده گواهی داده این شایسته از خلیفه او باشد؟ یا بعضی از کسانی که تا سال دهم هجری بت می‌پرستیدن یا حد اکثر نهم هجری؟ اینها خیلی واضح و روشن قضیه. من بارها گفتم نه به عنوان یک شیعی من دارم عرض می‌کنم، والله العلی لالا، اگر کسی بینندگان عزیز بدون تعصب مذهبی، نه مذهب شیعه، نه مذهب سنی، نه مسیحی، نه یهودی، بیاد یک 10 ساعت این روایات و حقایق رو ببینه، مسئله براش روشنه که قضیه چیه. آیا واقعا امیرالمؤمنین شایسته خلافت بوده، نسب خلافت رو داشته، امام حسن، امام حسین و دیگر ائمه علیهم السلام یا دیگران؟ این خیلی واضحه، یعنی به قدری روشنه، به قدری روشنه مثل این که مثلا روز روشن میگیم آقا آفتابی وجود دارد. الله ای حال، این یک نکته هست در رابطه با امام حسن و امام حسین. یک نکته دیگری که آقایان آورده ان که نبی مکرم فرمود ان الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. آقایان با حدیث ضعیف یا جعلی اشعری مبشره میخوان یه چیزهایی درست بکنن، در عددش گیر کردن، در حدیثش گیر کردن، در قائلش گیر کردن. ما که یک روایت درست حسابی ما نتونستیم پیدا کنیم، با دوستانی هم که یه مقدار با ما رفاقت دارند و رو بدون رو در واسی از اهل سنت حرف میزنن، اونا میگن ما در رابطه با اشعری مبشره چیزی گیرمون نیامد. ولی شما ببینید ان الحسن و الحسین سیدا شباب، نه که اهل بهشته، سرور
جوانان
اهل بهشته. خیلی مهمه ها. حضرت زهرا سیدت و نساء اهل الجنت اجمعین، حضرت خدیجه سلام الله علیها هست، حضرت مریم هست، سارا هست، دیگران، حضرت حوا هست، ولی سیدت و نساء اهل الجنه لازم بوده. اینم سیدا شباب اهل الجنه. البته در اینجا بحث شباب که مطرحه، این نه اینکه اونجا پیرها جدا هستن و برای شما عرض کنم جوانها جدا هستن، چون هر کس میاد بهش جوان وارد میشه، پیری در بهش نیست اونجا،
پیر هم باشه اونجا جوانه.
بله اونجا دیگه جوان میشه بعد وارد بهش میشه. این مسند احمد ابن حنبل از جلد 17 برای شما عرض کنم. و الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه اسناده صحیحون. از این واضح تر آقای شعیب الارنعود این وهابی سرشناس معاصر، و همچنین در صحیح سنن ابن ماجه آقای ناصرالدین البانی میاد بگین روایت صحیحه، در سلسله الاحادیث صحیحه حدیث 797 میگم اونجا این رو آوردیم. خب ببینید اینها کاملا واضح و روشنه. و جالب اینجاست معجم کبیر طبرانی وقتی میاد میخواد مطرح بکنه، فدای مظلومیت علی برم، امیر رسول اکرم کاملا حواسش جمعه، حق علی ضایع نشه. ببینید معجم کبیر طبرانی هست در جلد 19 هم مکتبه ابن تیمیه، دیگه مال خودشون هست. الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه ابوهما خیر منهما، پدرشون از اونها بهتر. ببینید رسول اکرم میخواد حسن و حسین جایگاهشو معرفی کنه، خواد جای علی اونجا حق علی تضییع نشده باشه. البته امیر المؤمنین میگه انا عبد من عبید محمد، من بنده ای از بندگان رسول اکرم، جای پیغمبر سر جای خودش محفوظه، امیر المؤمنین هر چه دارد از رسول اکرم دارد، امام حسن و امام حسین هر چه دارن از امیر المؤمنین دارن، دیگر ائمه علیهم السلام هم هر چه دارن از امیر المؤمنین از رسول اکرم دارند. خب ما افتخار اون است که تابع این بزرگواران هستیم، نمازمان مثل نماز این بزرگواران، روزمان مثل روزه این بزرگواران، دیگر اعمال و رفتارمون افتخارمونه. فردا امیدواریم که انشاءالله در زیر سایه این بزرگواران بتوانیم اون سختی های قیامت رو اینها نظر لطفی به ما بکنند و انشاءالله پشت سر بگذاریم و در بهشتم انشاءالله خدای عالم قسمتمون بکنه در اونجا هم زیر سایه این بزرگواران باشیم. بله من در خدمت
خیلی ممنونم. خیلی لطف فرمودید جناب استاد. به هر صورت ما بحثمون ادامه مباحث هفته‌های گذشته بود، اما به دلیل احترامی که لازم بود و واجب بود نسبت به امام مجتبی علیه السلام داشته باشیم، ابتدای برنامه رو مزین کردیم به نام نامی آقا امام مجتبی کریم اهل بیت. خانم رضایی از هلند برام پیام فرستادن، عزیزی که گفتن از عاشقان مکتب حقی اهل بیت هستن، از تاجیکستان برام پیام فرستادن و خیلی دوستان دیگه که لطف کردن. همه آرزوی ما اینه انشالله به زودی خبرهای خوش بیاد، باعث خبر نابودی این آل سعود، آل یهود، این شجره خبیثه ملعونه باشیم، که البته محمد بن سلمان هم خبرهای گهگاهی خلاصه منتشر شده که خبر ازش نیست، حالا نمیدونم به درک واصل شده یا زخمی شده، چه بلایی سرش اومده. الهی که همشون خلاصه نابودیشون رو بشنویم و این خبر باعث بشه بتونیم یه حرم باصفایی برای ائمه بقی بسازیم، جنت البقی برپا بکنیم، و همونجور که کریمه اهل بیت در قم حرم باصفایی داره، کریم اهل بیت هم در مدینه النبی یک حرم باصفا داشته باشه.
ای اهل زمین واشده در آسمون، خورشید اومده نیمه ماه رمضان.
گفتم غزلی در خور نامت بنویسم، اندازه وسعم ز مقامت بنویسم، ای محشر امروز چه تشبیه بیارم، از قد تو فردای قیامت بنویسم. من قطره‌ام از عهده من بر نمی آید، از حضرت دریای کرامت بنویسم. لطف تو مرا پشت در خانه عطا آورد، تا اینکه علیکم به سلامت بنویسم. تا نیمه ماه رمضان هست گدا هست، پس می شود از لطف مدامت بنویسم. هر کس که غمی داشت نوشت است و حسن جان، مادرانه گفتم، هر کس قلمی داشت نوشت است و حسن جان. وقتی که پیامبر به فدایت شده باشد باید حرمش قبل نمایت شده باشد. یک مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه، وقتی دارایی تو مال گدایت شده باشد، از هر چی که در زندگیت بود گذشتی، حتی اگر از گیوه پایت شده باشد.
خب انشالله که بر شما مبارک باشه مردم عزیز، هر چی میخواید از خدا به حق مولود امروز خدا بهتون عنایت بکنه و دلتون شاد بشه، حاجات دنیایی آخرتی روا بشه. خلاصه که امام مجتبی علیه السلام مظلوم و غریب هستن و ما باید هر کدوم از ماها سهمی داشته باشیم در این که این غربت رو کم بکنیم. اما ما در هفته های گذشته که محضر حضرت استاد بودیم، بحث خطبه پایانی پیامبر گرامی در آخر شعبان، آخرین جمعه ماه شعبان که معروف است به خطبه شعبانیه، مورد بحث و گفتگوی ما بود. توصیه ها و سفارش هایی که پیامبر در اون خطبه نسبت به مسلمان ها و انسان ها داشتن موضوع گفتگوی ما با جناب استاد بود و امشب هم انشالله میخوایم این بحثمون رو ادامه بدیم، حالا هر مقدار که دیگه فرصت برنامه اجازه داد، تقریبا یک نیم ساعتی بیشتر فرصت نداریم. یکی از توصیه هایی که رسول گرامی اسلام در این خطبه داشتن که ما در هفته گذشته می اشاره کوتاهی بهش داشتیم، بحث محافظت از زبان بود که به هر صورت گاهی انسان باید زبانش رو محافظت بکنه که طرف گناه و معصیت و لغزش رو اینها نداشته باشه. از استاد میخوام که در خصوص این موضوع صحبت بکنه، بدلیل اینکه یکی از جدیترین گرفتاری های ما جناب استاد بحث زبانه، این چند مثقال گوشتی که خلاصه در دهان هست سر سبز رو میدهد برباد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به این استعین و هو خیر و ناصر و معین. ما البته در رابطه با خطبه متقین مفصل در رابطه با گناهان زبان، اهمیت مراعات زبان از دیدگاه امیرالمومنین سلام الله علیه، اونجا مفصل ما صحبت داشتیم و در این خطبه شعبانیه هم آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یکی از مواردی که خب اشاره داشتند این بود که وحفظو السنتکم، زبانهایتون رو حفظ کنید در این ماه. و در آخر همین خطبه هم حضرت امیر سلام الله علیه بلند شد عرض کرد یا رسول الله، با فضیلت ترین عمل در این ماه چیه؟ با فضیلت ترین اعمال در این ماه چه هست؟ فقال یا ابوالحسن، قلت یا ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، با فضیلت ترین عمل چی؟ حضرت افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله، اجتناب از گناه و معصیت. یعنی من در یک جمله بخوام عرض کنم، تقوا را بخوان تفسیر کنن میگن تقوا اتیان الواجبات و ترک المحرماته. من برداشتم اینه، انجام واجبات سر جای خودش، ولی ترک محرمات خیلی مهمتر از اتیان واجباته. چون وقتی ما واجبات رو انجام بدیم، از اون طرف محرمات هم انجام بدیم، یعنی در حقیقت آمدیم اعمال خوب و اعمال بدمون رو به هم مخلوط کردیم. چه بسا بعضی از گناهان باعث حبط اعمال میشه.
درست. این اعمال بالا نمیره.
بالا نمیره. در محضر نبی مکرم بودن، حضرت فرمود هر کسی یک سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر بگه، خدای عالم یک خلاصه خانه‌ای در بهش برای او بنا میکند، یا یک خشتی از طلا در بهش برای خانه‌اش میفرسته. یکی از صحابه گفت که یا رسول الله، خونه های زیادی ما داریم انشاءالله، گفت به شرط اینکه آتش نفرستید اینها را
خرابش
بکنه، آتش بزنه. ببینید
چه بسا انسان یه گناهی انجام میده، این گناه باعث میشه که اعمال انسان هبت میشه. ولذا من برداشتم عرض کردم، این حالا نمیخوام تحمیلم بکنم، نظر دیگران رو هم ندیدم جز از مرحوم نخودکی رضوان الله سنگلی نخودکی، سنالی نخودکی، ایشون هم خیلی تکیه داره روی این قضیه. ما اگر واجبات و محرمات رو بخواهیم اهتمام بورزیم، یک نسبتی براش بسنجیم، جناب اسماعیل من معتقدم 95% ما باید اهتمام بورزیم گناه از ما سر نزند، 5% اهتمامون در واجبات باشه. یعنی من گمونم 5% برای واجبات ما اهتمام بورزیم قطعا وظیفمون عمل کردیم، ولی 95% برای ترک گناه باز کمه.
درست.
خب شما حساب کنید، ما ماه رمضان آمده، داریم دعا میکنیم، نماز میخوانیم، خب از اون طرف نبی مکرم میگه من اغتاب مسلمن لم تستجب له صلاتو لا تقبل له صلات 40 لیله و لم تستجب له دعا 40 صبح. یک غیبت، یک لقمه حرام، من اکل لقمه حرام لم تقبل له صلات 40 لیله، یک لقمه حرام 40 روز نمیگذاره این نمازه
بالا
بره، دعا بالا بره. فلیزا عرض کردم 95% مهمتمون رو باید بسیج کنیم برای ترک گناه، گناه از ما سر نزنه. چون شیطان قسم خورده، به عزت خدای عالم قسم خورده، فبی عزتی کل اقویان نه مجمعین، قسم به عزت تمام بندهات رو گمراه میکنه. حتی نسبت به نبی مکرم هم ناامید نیست. اون آیه شریفه و ما من نبی ولا رسول الله اذا تمنا الگ الشیطان فی امنیته، حتی شیطان در انبیا هم تمنا دارد، ولیکن خدای عالم چیه؟ چون مقام اخلاص، توکل اونها، ارتباطشون با خدای عالم بالاست، نمیگذاره. خود شیطان هم گفت لاغوین نمادیم الا عبادک منهم المخلصین، نه مخلصین، مخلص با مخلص از زمین تا بالای عرش تفاوت هست.
فرقی چی استاد؟
ببینید مخلص اونست که عمل رو برای خالص برای خدا انجام میده. نماز میخوانم قربتن الله، روزه میگیرم قربتن الله، پای تلویزیون میشینم قربتن الله، ولی مخلص اونست که میگه خدایا خالصم را هم به نیت تو انجام میدم. این اعمال خالص من که من میگم خدایا نماز میخوانم قربتن الله، اینی که میگم قربتن الله، اینم قربتن الله، اون قربتن الله، هم قربتن الله، یعنی الی بی نهایت. یعنی کسی که دیگه کاملا خالص شده هست، یعنی چیزی از شبهه و شک و گناه و معصیت و خطا و نسیان و هیچی درش نیست. نه تنها گناهی نیست، فکر کنید مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی صاحب مکاسب نقل میکنم، گفت من در عمرم نه تنها گناه مرتکب، فکر گناه هم در عمرم نکردم. گفتن آقا مگر میشه کسی فکر گناه نکنه؟ گفت ببینید من مسئله گناه برام روشن شده. گناه، من عذر میخوام از بینندگان، مثل خوردن نجاسته از دیدگاه من. آیا شما تا به حال اصلا به فکرتون خورده یه روزی برید نجاست بخورید؟ گفتن نه. گفتم من میدانم تعفن گناه و گند گناه از گند نجاست خیلی بالاتر، ولذا من فکرم نیامده. ولذا اگر ما بیاییم در این ماه رمضان یه تمرینی بکنیم، ببینید در روایتی از علی جان سلام الله علیه هم هست که می‌فرماید در بعضی از خطبش، مرحوم مجلسی در بهار جلد 93 صفحه 294 و برای شما عرض کنم چاپ ایران جلد 96 صفحه 294 که چاپ ایران با چاپ چیز همون 3-4 جلد فهرست اومده آخر، در حالا چاپ تهران حالا کدام آدم خوش سلیقه‌ای بوده فهرستا را آورده، خلاصه وسط برای شما عرض کنم، یعنی بعد از حضرت ولی عصر 55 و 56 50 فهرست کردن. میگه الصیام و اجتناب المحارم، این سخن علی جان هست. روزه یعنی اجتناب گناه. شما از این طرف غذا نمیخورید، چرا؟ خوردن غذا حرامه، روزه را باطل میکنه. آب نمیخورید، خوردن آب حرامه، چون روزه را باطل میکنه. همچنین دروغ، غیبت، بهتان، افترا، پشت سر دیگران حرف زدن، امثال این هم چیه؟ روزه رو خراب میکنه. یا در روایت دیگری باز از علی جان در نهج البلاغه حکمت سادس، دوستان رو قشنگ دقت کنید، ما افتخارمان شیعه علی بودنه. شیعه علی بودن هم این نیست که فقط ما بیاییم بگیم آقا ما علی جان تو را دوست داریم، نه، شیعه یعنی تابع. این چقدر زیبا میفرماید حضرت، بگه کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والدمع. چه روزدارانی که نتیجه روزه گرفتنش غیر از گرسنگی و تشنگی هیچی نیست، یعنی چیزی گیرشون نمیاد. و همچنین کسی شب زنده‌داری میکند جز بیداری و خستگی چیزی برای او نمیاد. از حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود ما یصنع الصائم بصیامه اذا لم یصن لسانه و سمعه و بصره و چقدر زیباست. عین خود حضرت زهرا جملاتش هم شیرینه. یعنی فدای زهرا، فدای اون خاک زیر پای زهرا، فدای اون زمینی که زهرا روش قدم گذاشته، فدای اون هوایی که حضرت زهرا در اون نفس کشیده. میگه ما یصنع الصائم بصیامه، این روزدار از روزش چه فایده ای میبره، به چه دردش میخوره؟ اگر زبانش را، گوشش را، چشمش و دیگر جوارحش را از گناه حفظ نکنه. میگه این روزه به چه دردش میخوره؟ باز حضرت علی سلام الله علیه در قرار حکم سیام القلب عن الفکر فی الآثام افضل من سیام البطن عن الطعام. اجتناب قلب از اینکه فکر گناه هم بکنه، نه گناه ها،
حتی فکر گناه،
فکر گناه را هم نباید بکنه، این افضل است از سیام شکم از طعام. اینها چیزای مادیه. حالا اگر کسی روزه گرفت فردا کتکش نمیزنن، میگن آه روزه خار نبودی، ولی آیا به خاطر این روزه هم جاهای مقامات بالا هم بهش میدن یا نه؟ باز از علی جان فداش بشم، صوم الجسد الامساک عن الاغذیه به ارادت و اختیار خوفا من العقاب و رغبتا فی الاجر و الثواب. روزه جسد امساک از غذا هست با اراده و اختیار، یعنی انسان میتونه بره غذا بخوره ولی از اول طلوع فجر تا افطار غذا نمیخوره، چون از عقاب خدا میترسه و انتظار ثواب و اجرم قیامت داره. و صوم النفس، روزه روح و روزه نفس چیه؟ امساک حواس خمس از سایر گناهانه، یعنی چشم تو از نگاه به نامحرم، گوش تو از شنیدن صدای نامحرم، صدای ترانه، زبان تو از دروغ و نمیدونم غیبت و امثال او، دست تو به همین شکل، پای تو به همین شکل. و خلو القلب عن اسباب الشر، قلب ما هم باید خالی باشد، چیه؟ از چیزهایی که شر دین ما هست. از امام باقر سلام الله علیه از نبی مکرم به جابر گفت یا جابر این ماه رمضان است، هر کس روزها روزه بگیرد و بخشی از شب را به عبادت بپردازد و شکمش و شهوتش را و زبانش را حفظ کنه، سه تا. شکمش را حفظ کند از حرام، شهوتش را از حرام، زبانش را از حرام. خرج من ذنوبهی که خروجهی من الشهر. ماه رمضان که بیرون میاد از تمام گناهانش بیرون میاد،
مثل کسی که از مادر
متولد، از مادر متولد شده. جابر گفت پیغمبر، یا رسول الله ما احسن هذا الحدیث، چه هستی حدیث قشنگیه. حضرت فرمود ما اشد هذا شروع، این شرایط سخت،
هر کسی نمیتونه،
هر کسی نمیتونه. چقدر زیبا. در روایتی از رسول اکرم فرمود ما من عبد صالح یشتم فیقول انی صائم سلام علیک لا اشتمک کما شتمتنی. این اخلاق اسلامی، این اخلاق علوی. اگر کسی به تو فحش داد بگو من روزه‌دار هستم، 100 تا فحش به من بدی یک فحش از من نخواهی شنید. و تو به جای فوش بگم سلامون علیکم، اذا خاطبهم الجاهلون
قالوا
سلام. وقتی بنده اینطور در برابر بی حرمتی دیگر بنده ها حرمت شکنی نمی کنه، نه اینکه حرمت نگه داره، نه، حرمت شکنی که دیگران کرده این بابا حرمت شکنی نمی کنه. خدای عالم به ملائکش خطاب میکنه استجار عبدی بسا من شر عبدی، این بنده من به خاطر اینکه روزدار روزش خراب نشه فحش و بی‌حرمتی دیگران رو جواب نداد، فقط اجرته من النار، این از آتش جهنم پناهش داده. دوستان عزیز، حالا انشاءالله اگر فرصتی شد، توفیقی شد، انشاءالله یه مقداری ماها غافلیم، نمیدانیم چه اتفاقاتی در آینده بناست به سر ما بیاد، از این که وارد قبر میشیم چه حوادثی اونجا مواجه میشیم، در برزخ چه حوادثی داریم، در قیامت چه حوادثی داریم. شما خطبات امیرالمؤمنین رو ببینید و همچنین حکم و غیره، من احساس میکنم شاید 60% خطبه های امیر المؤمنین سلام الله علیه وقایع قیامت و قبر و عذاب و عقاب و ثواب اینها را برای مردم مطرح میکنه، چون اونی که قدرت اجرایی برای انجام واجبات و ترک محرماته چیه؟ ترس از آتش جهنمه. و نکته دیگر من میخوام عرض کنم برای اونهایی که یه مقداری معرفتشون بالاست، در روایتی امام صادق سلام الله علیه فرمود با این گناهانتون قلب پیغمبر رو نشکنید، پیغمبر رو نیازارید. یا در توقیع اگر اشتباه نکنم از حضرت ولیعصر ارواح نافدا، ما چقدر پیش خدای عالم از شما شیعه ها شفاعت کنیم، طلب مغفرت کنیم، باز شما گناه میکنید، معصیت میکنید. روایتی حتی این من خیلی وقت پیش تو ذهنم هست، الان نمیدونم کجا سال، اگر تونستم من مستندش کنم، روایت از امیر المؤمنین میگه خدایا من اگر در تمام عمرم یک گناه مرتکب شده باشم، یک گناه، به خاطر این گناه تمام عمرم آنچنان گریه کنم چشمم نابینا بشه، آنقدر در رکوع بمانم مهره های کمرم جدا بشه، آنقدر در سجده بمانم بند بند بدنم جدا بشه، باز خجالت میکشم سرمو بلند کنم بگم یا الله. این یک خداشناسیه، یک خداشناسی است که ما روزی صدها گناه میکنیم و از اون طرفم آقا چرا فلان دعای ما جابده، خدای فلان روز فلان حاجت خواستم ندادی، فلان دعا رو کردم، یعنی جای ما با خدا عوض شده.
همش شاکی هستیم.
بله همش شاکی، همش
انتظار.
ببینید این معرفت امیرالمومنینه. یک گناه کرده باشم در برای این همه خودم رو شکنجه بدم، باز خجالت میکشم سرمی بلند کنم بگم خدا. اینی که رسول اکرم میگه افضلکم افضلکم معرفتن، با فضیلت ترین شما ها اون کسی است که معرفتش بالا باشه. ولذا عزیزان در این ماه مبارک رمضان دقت کنید این دعای ابو حمزه صومالی رو. من نمیگم دعا بخوانید، نه، دعا هم بخوانید خوبه، این فرازهایی از این دعای امام سجاد را که یک ناله عاشقانه با خدای عالم داره اینها را زمزمه کنید. الهی ما انا به اول من اساک فتبت و تعرض لمعروف کفجد، خدا من اولین کسی نیستم که گناه کردم بخشیدی، اولین کسی که نیستم حرمت شکنی کردم بزرگواری کردی، قبل از منم افرادی بودن گناه کردن از سر تقصیرات اونا گذشتی، یا اون تعبیر دیگری که الهی لئن ادخلتن النار ففی ذلک سرور عدوک و این ادخلتن الجنه ففی ذلک سرور نبی، خدایا اگر منو به آتش جهنم ببری دشمنات خوشحال میشن. اونا که دشمن علی بودن دشمن امام حسین بودن اومدن تو جهنم، منم برم اونجا شماتت میکنم میگم بابا ما که دشمن علی و حسین و زهرا بودیم اومدیم، شما که یه عمری یا علی گفته شما رو ما آوردن اینجا. خدایا اگر منو بهش ببری خدایا پیغمبرت خوشحال میشه. قسم به عزت جلالت من میدونم خوشحالی پیغمبرت برای تو خیلی محبوب تر از تا خوشحالی دشمنات. ببینید چقدر زیبا میره در خانه خدا التماس میکنه، مثل که یه بچه‌ای که در حق مادر بدی کرده اومده چسبیده دامن مادر التماس میکنه مادر تو را به خدا منه ببخش، دیگه گناه نمیکنم، دیگه معصیت نمیکنم. یا یک جا میاد میگه خدا یا قسم به عزت جلالت لئن ادخلتن النار فاخبرن اهل النار به حبك، اگر من وارد آتش جهنم کنی به همه میگم آی مردم من خدا را دوست داشتم آورد اینجا. ببینید اینها این فرازهایی که هست، بیایید مثلا یک شب یک فرازی را 20 بار 30 بار 50 بار 100 بار تکرار کنید و این دیگه در روح و وجودتون بماند که بعد از ماه رمضان هم اثر داشته باشد. یعنی ما از این دعای ابو حمزه صومالی فرازهایی رو، حالا هر کسی برای شما عرض کنم یک فرازی رو انتخاب میکنه، هر کسی یک روحیه خاصی داره، یکی از برای شما عرض کنم چی اسمش از عذاب خدا وقتی میشنوه در مناجاتها به قول حال میکنه و گریه میکنه، یکی از نعمتهای بهشتیش برای شما عرض کنم، تمام اینا بوده، هر کسی به یک نوعی برای شما عرض کنم میاد با خدای عالم راز نیاز میکنه حرف میزنه. ببینید روحیتون با کدام یک از این فرازهای ابو حمزه صومالی دعای افتتاح میسازه، اون رو برای شما عرض کنم انتخاب بکنید. و تعبیری دیگری که داره خیلی تعبیر باز عجیبیه، خیلی عجیبه، میگه الهی انا الذی انا یا رب الذی لم استحی کف الخلا ولم اراقب کف الملا، خدایا نه در خلوت از تو خجالت کشیدم نه در میان مردم رعایت حال و عظمت تو را کردم. تا اونجایی که میگه انا الذی اسیت جبار السما، من اون بنده ای هستم جبار آسمان زمین را معصیت کردم، انا الذی امحلتنی فمر عوید و سترت علی فمستحیید، خدایا مهلتم دادی رعایت نکردم، پرده بر گناهانم کشیدی خجالت نکشیدم، و عملت بالمعاصی فتعدید، گناه کردم هی تعدی کردم، و اسقطتنی من عینک فما بالید، خدایا از چشمت من انداختی عین خیالم نشد. بابا این نمازی که ما میخوانیم در نماز صفا نمی کنیم، عشق نمی کنیم. بابا به اندازه که با بچه‌مون حرف میزنیم چقدر لذت میبریم، با پدرمون مادرمون با همسرمون حرف میزنیم چقدر برمون آیا بینیم نماز ما اینقدر لذت میبریم در نمازمون یا نه؟ خب این نشانه این است خدا از چشمش انداخته ما را. ما که لذتی از عبادت نمیبریم، لذتی از دعا نمیبریم، عشق به عبادت نداریم. میرم مرحوم آیت الله لزما خونساری و سید احمد وصیت کرده بود تمام عمرش رو نمازش قضا کنن، تمام عمرش رو. گفتن آقا ما که شما نماز قضا داری؟ گفت نه خدای عالم یک لذت خاصی از این نماز به مشام من چشیده بود. صبح که نماز صبح تمام می کردم لحظه شماری می کردم نماز ظهر بیاد برسه با خدای عالم عشق کنم، لذت ببرم. ظهر عصرم که تمام می شد لحظه شماری می کردم نماز مغرب بیاد برسد اون لذت و شیرینی که از عبادت میبرم برم. میترسم خدایی نکرده، خدایی نکرده این نمازهای من به خاطر اون لذتی باشد که من از مناجات با خدا میبردم. لذا احتیاطاً وصیت کردم تمام نمازهام رو اعاده کنم. خب اون یک نمازی یا جای اسماعیلی. یک دفعه ما نماز میخوانیم گم شده هامون نمیدونم بدهکاری هامون طلبکاری هامون هممون در سر نماز گیرمون میاد فکر میکنی بابا وقتی انشاءالله اگر در جلسه ای بعد شما یادآوری کنید یه مقداری من از نماز امیر المؤمنین سلام الله علیه که میگه وقتی مشغول نماز میشد رنگش مثل دیوار سفید میشد و زرد میشد و به هم میپیچید. میگفتن چی؟ میگه آخه با چه کسی دارم من حرف میزنم؟ علی داره وضو میگیره، رنگ از صورتش میپره، بدنش میلرزه. میگن آقا جان چیه؟ که دارم آماده میشم با خدای آسمان زمین، با فاطر سماوات و الارض، مالک الملک میخوام برم حرف بزنم. نماز میخواند قطرات عشق امانش نمیده. صدیقه طاهره نماز میخونه از گریه به قدری حق حق میکنه که حتی بعضیا تصور میکنن که دیگه حضرت در سر نماز تمام کرد، آخر نفسش داره میکشه. رسول اکرم داره نماز میخونه، امیر المؤمنین میگه حق حق صدای گریه علی و صدای گریه رسول اکرم در نماز این یک دیگی که بگذارن روی آتش پلق پلق میکنه، جوش میاد صدا میکنه. سینه رسول اکرم، سینه امیرالمومنین، سینه از شدت گریه و حقحقی که میکشیدن در نماز این اون دیگه قلقل میکنه. بله. خب ببینید اینها به این شکلی است و لذا ما باید تلاش کنیم در این ماه مبارک رمضان یه مقداری خودمون رو یک طوری بسازیم 11 ماه بعد هم این مسائل داشته باشیم. من یک عبارتی را باز برای شما عرض کنم از امیر، از امام صادق، از امیر المؤمنین می‌فرماید که ان الصیام لیس من الطعام و الشراب وحده. روایت خیلی مفصله. روزه این نیست که ما آب و غذا نخوریم. فاذا صمتم فاحفظوا السنتكم. وقتی روزه میگیرید زبانتون رو حفظ کنید، چشمهاتون رو حفظ کنید، نزاع نکنید، حسد نورزید. پیغمبر شنید یک خانمی داره نسبت به کنیزش فحش میده در حالی که روزه دار بود. حضرت فرمود بیا غذا بخور. عرض کرد یا رسول الله من صائم هستم، روزه دارم. فرمود کیف تکونین صائمتن فقط سبب تجاریتک. تو روزه داری داری کنیزت فحش میدی؟ این چه روزه داریه؟ ان الصوم ليس من الطعام والشراب. ولذا این مسائل است. حالا انشاءالله در رابطه با بحث محافظت از چشم اینا یک بحث خیلی مفصلی هست که انشاءالله ما اون رو هم در سر فرصت انشالله اگر فرصت شد ما در رابطه با این که ما چشمانمان را چگونه از گناه و معصیت و از نگاه کردن به نامحرم حفظ بکنیم، انشالله من این رو خیلی مفصل انشالله توفیقی داشتیم بحث خواهم کرد. بله.
ممنونم. 3-4 دقیقه استاد فرصت داریم. من الان یه چند تا اسم بخونم عزیزانی که لطف کردن برای ما پیام فرستادن. آقا سعید از شیراز هم تبریک گفتن و هم تشکر کردن. عزیزی دیگه که خودشون معرفی نکردن، خواهر بزرگواری گفتن مادر مهدی از آمریکا، یه تشکر هم کردن ازشون، ممنون هستیم. زمانی از زرند کرمان هم همچنین. آقا مجید از سلماس گفتن من اهل سنت هستم و بیننده شبکه ولایت و خیلی بهره میبرم و خواستن که حضرت عالی براشون دعا بکنید. یه عزیزی هم سوال کردن استاد، بالاخره شبهای قدر در پیش رو هست، ما چیکار بکنیم که بتونیم خوب از این شبها استفاده کنیم؟ حالا یکی از سوالای عزیزان رو هم حداقل جواب داده باشی.
بله، ببینید همینطور که من عرض کردم، اگر کسی میخواد کار بکنه راهش اینه، اون ارکان اربعه سیر سلوک را رعایت کنه. در اینترنت هم بزنن مرحوم نراقی در معراج ساده مفصل داره، امام رضوان الله تعالی در کتاب 40 حدیثشون دارن، و مرحوم سید بحرالعلوم کتابی داره سیر سلوک، اونجا ایشون مفصل آورده. علامه طباطبایی صاحب المیزان یک جلسه خصوصی سیر سلوک داشت، چاپ شده به نام لب اللباب. من به همه دوستان توصیه میکنم، این کتاب رو نمیدونم تو اینترنت گذاشتن یا نه، من شاید بگم 200 بار این کتاب رو خواندم، ولی هر وقت میخوانم باز در روحیه من اثر خاصی میذاره.
همین کتاب
لب اللباب
من دارمش.
داره جلسه خصوصی سیر سلوک علامه طباطبایی بوده برای شاگردان خصوصیش. ببینید اول صبح که ما پا میشیم عزیزان، بیاییم ببینیم تا آخر روز چه کار میخوام انجام بدیم، کارهامون رو کاغذ بنویسیم و تلاش کنیم تصمیم بگیریم. از چشمون بخواهیم به نامحرم نگاه نکنه، فرقی نمی کند مرد باشه یا زن باشه. از گوشمون بخواهیم گناه نشنوه، از زبانمون بخواهیم، از دستمون بخواهیم. این یک مرحله، قدم اول. قدم دوم مراقبه است. یعنی قدم اول میگن مشارطه، قدم دوم مراقبه است. یعنی از اول صبح مراقب باشیم، این یک پلیسی که کنار ما هست. به تعبیری آیت الله ما بهجت فرموده بود، اگر چنانچه از صبح تا غروب یک نفر از شما فیلم برداری کنه بیارد از تلویزیون پخش کنه، اگر خجالت نکشیدید ناراحت نشدید، بدانید بنده خوبی هستید. از اول صبح تا آخر مراقب باشیم. کسی از علامه طبقه طرفا گفت، من داشت می آمد حرم، ازشون سوال کردم آقا ما چه کار کنیم گناه نکنیم آدم خوب بشیم. ایشون چند بار فرمود مراقبه مراقبه مراقبه. ما مراقب باشیم تا غروب از ما گناه سر نزنه. محاسبه سومین شرطشه، سومین مرحله، سومین رکنه. آخر شب بیاییم یک نیم ساعتی، یک رو 20 دقیقه، 5 دقیقه قلم برداریم ببینیم امروز چه کار کردیم، چند تا گناه کردیم، چند تا معصیت کردیم، چند تا کار خوب کردیم، چند تا احسان کردیم. در برابر گناهانمون استغفار کنیم، در برابر کارهای خوبمون هم چیکار کنیم؟ خدا را شکر کنیم. مرحله چهارم مؤاخذه یا معاقبه هست. اگر گناهی از من سر زد، خودم رو حکم صادر کنم به یک قاضی. نفس، تو گناه کردی، باید بلند شی 24 تا نماز قضا بخونی. تو فلان گناه رو کردی، باید ایستاده یک جز قرآن بخونی.
جریمه معنوی.
دیگر کسی بخواد کار بکنه دوستان عزیز، این راهشه. یعنی اونا که راه رفتن و رسیدن به مقصد، اینا میگن راه اینه. اونایی هم که نه، ابتدای راه هستن، یک آدرس هایی میدن، آدرس ها معلوم نیست،
درست
ما را کجا میرسانه. میگن یک عارفی میرفت، یک نابینایی پشت در مانده بود، میگه وای مردم بیاید این در رو باز کنید، من پشت در ماندم. این عارفه نشست شروع کرد گریه کردن، گفتن چی؟ گفت خوش به حالت که در رو پیدا کردیم، ما یه عمری میگردیم در رو پیدا نکردیم.
بسیار خیلی ممنونم استاد، خیلی بزرگواری فرمودید. بالاخره این هم نکته ای بود که خودمون رو آماده بکنیم برای ورود به شب‌های قدر که خیلی عجیبم هست دیگه. این شب‌های فرصت عجیب و استثنایی است که لیلة القدر خیر من الف شهر، از هزار ماه بالاتره و یه شب هم در سال بیشتر نیست و بالاخره یکی از این سه شبی است که به احتمال خیلی قوی یکی از این سه شب و حالا احتمال قوی ترش مثلا شب 23 ماه مبارک رمضان فرصتی است برای اینکه خلاصه یه نگاهی به اعمالمون داشته باشیم. استاد چند تا دعا هم بفرمایید.
خدایا تو را قسمت می‌دهیم به آبروی محمد و آل محمد، به ویژه به آبروی آقا امام مجتبی کریم اهل بیت، فرج مولای ما ولی است نزدیک بگردان. قلب نازنینش با ظهورش و قضای حوائجش مسرور بگردان. چشمان گناهکار ما را با دیدن جمال نورانیش منور بگردان. ما را از یاران خاص، سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بنما. حوائج حاجتمندان روا فرما. حوائج من حقیر دستن در کاران شبکی ولایت بینندگان عزیز، همه و همه را خدا به حق آقا امام مجتبی حوائج همه من را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به پایان برنامه اخلاق علوی رسیدیم. فردا هم روز جمعه و متعلق به وجود نازنین مولامون نور چشممون امام زمان ارواحنا له الفدا هست، دعا میکنیم برای ظهور و فرجشون. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بشتابه منجی عالم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.